أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یکی از گناهانی که امام سجاد علیه السلام در دعای هشتم صحیفه سجادیه از آن به خدا پناه برده، ظلم و یاری کردن ظالم است. می فرماید او نعزد ظالما، خدایا من پناه می برم به تو از این که یار و یاور ظالم و ستمگر باشم. ببینید آقا، بحث ظلم و ستم یه موضوع گسترده و پر آیه و پر حدیثی است. ده ها آیه قرآن و صدها روایت مردم رو از ظلم کردن، ستم کردن، از این که به یک دیگر عدوان و اجهاف بکنن برحذر داشته. خدا هم در یک پیام کلی می فرماید الا لعنت الله علی القوم الظالمین، لعنت خدا بر انسانهای ستمگر است. والله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند انسانهای ستمگر یا والله لا یهدی الظالمین، ستمگران رو خدا هدایت نمی کند. این یه پیام کلی است و قرآن کریم مسئله ظلم و ستم و اجهاب رو مانع فهم قرآن می داند. می فرماید هر که ظلم تو زندگیش باشه از قرآن هم استفاده نمی کنه، حتی برعکس خسارت براش داره قرآن. ولا یزید الظالمین الا خسارا. در روایات ما هم فراوان داریم، مثلا شخصی آمد خدمت نبی مکرم اسلام عرض کرد یا رسول الله من میخوام روز قیامت تو نور محشور بشم، چون در سوره حدید دارد که مردم روز قیامت با نور میان صحرای محشر، ولی خود محشر تاریکه، کسی جایی رو نمیبینه. هر کسی به اندازه اعمالش نوری داره که راه خودش رو پیدا کنه. عرض کرد یا رسول الله احب ان احشر یوم القیامت فی النور، من دوست دارم روز قیامت در نور محشور بشم. حضرت بهش فرمودن لا تظلم احدا، به هیچ کس ظلم نکن. احشر یوم القیامت فی النور، به هیچ کس اگه ظلم نکنی این سفر، این به اصطلاح حاجت یا این در واقع درخواست تو محشور شدن از در روز قیامت در نورانیت فراهم میشه. شخص دیگری آمد حضرت بهش فرمود اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم القیامه، از ظلم بپرهیز، ظلم ظلمات میاره، تاریکی در روز قیامت میاره. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مرتضای حائری رضوان الله تعالی علیه که سالها تو همین مسجد اعظم اقامه نماز میکردن، فرزند مرحوم شیخ عبدالکریم حائری. ایشون یک کتابی دارد به نام سر دلبران، کتاب خوبی است، البته موضوع خاصی نداره، یادداشتایی است که ایشون، خاطراتی است که از پدرش از خودش داره، جمع‌آوری شده و بعد از مرگشون چاپ شده. ایشون در اونجا می نویسد یه پیرمردی بود، من در قم می گفتن خیلی آدم متدینی است، مؤمنی است، خدمت امام زمان ارواح اونها فدا میرسه، اهل معرفت و اهل دل بود. میگه رفتم گشتم و پیداش کردم و دیدم درسته، این پیرمرد یه آدم خلاصه خواستنی است، یه آدم ویژه است. بعد میگه ازش سوال کردم تو رمز موفقیت چیه تو زندگی، چه کردی؟ گفت دو چیز، یکی نمازمو همیشه اول وقت خوندم، نذاشتم قضا بشه یا به آخر وقت بیفته. از جوونیم تا الان همیشه نمازم اول وقت یاد ندارم نماز قضا کرده باشم یا آخر وقت خوانده باشم، و دوم به هیچ کسی تو عمرم ظلم نکردم، به هیچ کسی. این همون است که آمد یا رسول الله روز قیامت میخوام در نورانیت مشهور شم، فرمود لا تظلم احدا، به هیچ کس ظلم نکن. عزیزان، با اینکه ظلم اقسام زیادی دارد، قرآن کریم ظلم اعتقادی، ظلم اجتماعی که اینا رو من نمیخوام بگم، ولی اون نکته‌ای که میخوام عرض کنم این است، قرآن کریم میفرماید هر که به هر چی ظلم کنه در واقع به خودش ظلم کرد. اگر کسی مشرک شد، شرک ظلم دیگه، ان الشرک لظلم عظیم، کسی منکر حکم خدا شد، کسی به مردم ظلم کرد، تمام این ظلم ها، معصیت کرد، گناه کرد، قرآن می فرماید ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدا به هیچ کس ظلم نمی کنه. اصلا ظلم تو ذات خدا نیست، خدا ذاتش عدل، رحمت محض. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، فرمود خدا به هیچ کس ظلم نمی کنه، از ظلمم خوشش نمیاد، ظالمم دوست نداره. ولکن الناس انفسهم یظلمون، منظورم اینجاست مردم به خودشون فکر میکنه به زنی ظلم میکنه، به بچهی ظلم میکنه، به کارگری ظلم میکنه، همه ظلما به خود آدم برمیگرد. بعد متوجه میشه که این نتیجهش به خودش برگشته، انفسهم یظلمون. لذا ببینید قرآن کریم حضرت یونس وقتی خطا کرد گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، من بد کردم. حضرت آدم وقتی از بهش رانده شد با خانومش، با همسرش گفتن ظلمنا انفسنا، ما به خودمون بد کردیم، بیرونمون کردن دیگه، نتیجهش این شد. ربنا ظلمنا انفسنا، ما به خودمون بد کردیم. حضرت موسی وقتی اون جریان براش پیش اومد و اون طرف کشته شد گفت ظلمت نفسی، من به خودم بد کردم، با اینکه اون طرف رو زده بود. ظلمت نفسی، ظلمنا انفسنا، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، همه اینا ببینید به خود آدم برمیگرد. ظلم ثمرش و نتیجهش نخست هم تو دنیا، سپس تو آخرت، ظالم و ستمگر رو، در واقع کسی که ستم کرده و جفا کرده رو میگیره. من یه آیه قرآن براتون بخونم، حالا آدرسم میدم ملاحظه کنید، اون وقت بیام اقسامش رو براتون بشمرم. ملاحظه بفرمایید سوره فاطر آیه 32، خدا در این آیه مردم رو سه دسته کرده. می‌فرماید وقتی کتاب و قرآن و آیات آن و مضامین دین رو به مردم میدیم، مردم سه دسته میشن. ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، وقتی ما کتمن دارد این کتاب، اینجا قرآنه، وقتی آیات ما برای بنده ها میاد، عباد برای مردم میاد، دستورات دینی به هر حال، احکام، اخلاق، قرآن، این چیزاست دیگه، احکام و اخلاق و اعتقادات، وقتی دین مردم باش مواجه میشن سه جور موضع میگیرن. فمنهم ظالم لنفسه، دقت بفرمایید، یه عده به خودشون ظلم میکنن. ومنهم مقتصد، یه عده مقتصدن، حالا معنا میکنم. ومنهم سابق بالخیرات، یه عده اهل مسابقن، ظالم، مقتصد، سابق. سوره فاطر آیه 32، روایات زیبایی هم زیل این آیه اومده که حالا بعضیش عرض میکنم. میفرماید مردم در برخورد با قرآن، در برخورد با دین سه دسته هست. فمنهم ظالمون لنفسه، یه عده به خودشون ظلم میکنن. کیا؟ اونایی که به قرآن عمل نمیکنن، به دین عمل نمیکنن، این حرفا رو عرض میکنم نادیده میگیرن. و من هم مقتصد، دسته دوم نه، متدینن، مؤمنن، صفر نیستن، نمره 20 هم نیستن، به هر حال این وسط ها هستن. مقتصد یعنی میانه رو، عمل میکنن، دوست هم دارن قرآنو، حالا گاهی هم ممکنه خطایی هم بکنن دیگه، این کیست که هیچی تو زندگیشون اشتباه نباشه. دسته سوم سابقون بالخیرات، کسایی که فقط تو زندگیشون خیره، اصلا شر و بدی تو زندگیشون نیست، همش دنبال خوبی میگردن، دنبال نور میگردن، ظلمت اصلا ندارن. البته روایت داریم این دسته سوم ائمه معصومین هستن، سابقون بالخیر. دسته دوم شیعیان و پیروانشون هستن که معرفت امام رو دارن. دسته اول ظالم کسایی هستن که امام شناس نیستن، معرفت و آگاهی به امام ولایت ندارن. البته اینجور روایات نمیخواد اینجور آیات رو منحصر کنه، داره مصداق تعیین میکنه. سابقون بالخیرات عالی ترین درجه، مقتصد وسط، ظالم پایین. حالا ممکنه شما بگید چرا خدا اول از ظالم شروع کرده؟ چون از درجه یک باید شروع کرد، اول بگه سابقون بالخیرات، بعد مقتصد، بعد ظالم و آخر بیاره. همیشه توی چیزایی که میخوان تعریف کنن خوبا رو اول میارن، سعید رو اول میگن بعد شقی رو. چرا اینجا خدا اول از ظالم، یعنی صفر، بعد مقتصد میانه رو، بعد سابق نمره عالی؟ بعضی مفسرین گفتن منظور این هستش که دسته اول بیشترن، این کسرت به قلته، ظالمون لنفسه بیشترن، مقتصد کمترن، سابق خیلی کمترن. خدا در واقع با این چینش از مقدار شروع کرده، ظالمون لنفسشون آمارشون بیشتره، همیشه آمار معصیتکار بیشتره، آمار خطاکار بیشتره، مقتصد وسط، این آمارشون کمتر از ظالمه، و سابق آمارش خیلی کمتره. بعضی ها اینو گفتن. امام صادق علیه السلام یه روایتی دارد، اون روایت خیلی قشنگه، میفرماید علت این که خدا اول ظالمه گفته میخواد معیوس نشن، بگه ببینید با این که به خودتون ظلم کردید ولی من تو شمارش، تو دستبندی اول شما رو آوردم، اون خوب خوبا رو آخر آوردم، اونا رو آخر آوردم، مغرور نشن، شما رو اول آوردم معیوس نشید. ببینید وقتی میخوام دستبندی کنم، ظالمون لنفسه، مقتصد، سابق، خوبا رو آخر گفتم، بدا رو اول، که بدا معیوس نشن، خوبا مغرور نشن. سوره فاتر آیه 32. حالا ببینید من و شما جز به کدوم دسته ایم؟ ظالمون لنفسه و من هم مقتصد و من هم سابقون بالخیرات. برادران عزیز، خواهران گرامی، تو روایات ما ظلم تقسیم شده، ظلم به کرام، ظلم به مستسلم، حالا توضیح میدم اینا رو، ظلم به ضعیف، ظلم به اجیر، ظلم حق الناس، سنت ظلم، اینا همه روایت داره، حدیث داره که در واقع یکی از خطرناکترین گناهان و معصیت ها که ممکنه گاهی خودش هم انسان توجه به این نداشته باشه، ظلمه. ظلم که میگیم ذهنتون فورا روی ظالم و ستمگر و زورگو نره، نه، بعضی به حق خانوادهشون، بعضی به حق شریکشون، بعضی به حق اولادشون، بعضی به حق خودشون، خودشون به خودشون ظلم میکنن، انفسهم یظلمون، قرآن میفرمایه. اینا دقت بشه که این گناه گناهیست که ظلمات میاره. در روایت داریم بدترین زاد و توشه برای قیامت و خطرناکترین زاد و توشه برای قیامت ظلم. بئس الزاد، بئس الزاد الی المعاد، زاد یعنی توشه دیگه، بئس یعنی بدترین، بدترین زاد و توشه برای قیامت العدوان و الی العباد. ببینید حدیثو، بئس الزاد الی المعاد العدوان و الی العباد، بدترین توشه برای قیامت عدوان و ظلم به مردم. ولذا شما ببینید امام سجاد میفرماید پدرم میخواست بره میدان، خون از بدنش میآمد. معلوم میشه امام ضرباتی خورده بوده، چون امام حسین روز عاشورا چندین بار میدان رفته، گاهی برای دفاع از اصحابش رفته. میگه پدرم در حالی که خون از بدنش میآمد، آخرین لحظاتش بود، دیگه میخواست بره میدان و آخرین در واقع فردیست که باقی مونده روز کربلا، روز عاشورا. میگه پدرم اومد فزمنی الی صدره، این حرف خیلی مهمه، من رو به سینه چسباند، گفت پسرم من دارم میرم، در حالی که بدنش خونالود بود. یه نصیحت به من کرد، این آخرین کلام ابا عبدالله است که فرموده و به میدان رفته، باید حرف مهمی باشه. فرمود پسرم، پدرم به من سفارش کرد، منم به تو سفارش میکنم، ایاک و ظلم من لا ناصر له الا الله، یا من لا یجد له ناصرا الا الله. بپرهیز از ظلم به کسی که پارتی نداره، یاوری جز خدا نداره. این زن مظلومه، این بچه است، این همکار، این کاری ازش نمیاد، ازش نمیاد با ده. یکی وقت به ظلم میکنی، یه ظلم بهش میکنی، 50 تا مقابلت وای میسته، یه حرف بهش میزنی، 10 نفر میادش دفاع میکنه. اما بپرهیز از اون کسی که زیر دست توست، به هر حال به یه شکلی تو برایش تفوق داری و نمیتونه از خودش دفاع کنه. حالا دقت بفرمایید، من یه 4-5 تا حدیث براتون بخونم، اقسام ظلم رو تو این حدیثا بگم. یک، همینی که الان اشاره کردیم، ظلم به ضعیف. حدیث داریم ظلم الضعیف افحش الظلم، ظلم به آدم ضعیف زشت‌ترین نوع ظلم، کسی که نمیتونه دفاع کنه، ازش نمیاد، ظلم الضعیف افحش الظلم. منصور دوانیقی، اون حاکم ستمگر، سوار مرکب بود، تو تاریخ نقل شده، میرفت یه پیرزن جلوشو گرفت، از سادات حسینی، از نوادگان حضرت ابا عبدالله علیه السلام. خب میدونید منصور خیلی به سادات ظلم کرد، خیلی سادات رو آزار داد، شکنجه کرد. پیرزن آمد ایستاد جلوشو گرفت، گفت کارت دارم، چه کار داری؟ گفت من از آل علیم، از فرزندان حسینم، دو تا برادرم رو تو زندان کشتی، شوهرم رو کشتی، عمومم کشتی، 4 نفر از افراد من به دست ماموران تو زندان کشته شدن، تنها یک پسر دارم، اونم بیش از 1 سال تو زندان شماست و میگن اونم میخوای به قتل برسانی، حکمش صادر شد. خواهش من اینه، نور چشم منه، همه هستی منه، این پسر رو به من برگردون، آزادش کن. یه نگاه خشمالودی کرد، گفت چون از آل علی هستی نمیبخشم، پسرت هم باید به برادرت و به باباش که شوهرت بوده و عموش ملحق بشه. گفت ابدا. زنه همینطور که منصور رفت، یه نگاهی از پشت سر کرد، گفت خدا چقدر حلم داری، تا کی؟ من ضعیف، من که کاری ازم نمیاد، من که عریف او نمیشم، تا کی باید سادات از دست این بنی عباس بکشن، انقدر شکنده میشن؟ خدا پس کی؟ یه مرتبه همینطور که منصور رفت، این اسبش رم کرد، کوبیدش زمین و گردنش شکست، به شدت خورده. گفت زیر بغلامو بگیرید، این زنو پیداش کنید. این آه این زنه بود، پیداش کنید. گفتن رفت، گفت برید دنبالش. رفتن خانومو پیدا کردن، آمد جلو، گفت خانوم آه کشید؟ گفت بله آه کشیدم، بیشتر از این ازم نمیامد. میدونید چند تا گروه دعاشون مستجابه؟ یکی مظلوم علیه ظالم آه بکشه، ممکنه طول بکشه ولی بدجوری زمین میزنه. من اگر بخوام داستان تو این زمینه براتون بگم، خیلی چیز تو ذهنمه که چه اتفاقاتی تو تاریخ از آه مظلوم افتاد، از آه ستم دیده. گفت بلا فاصله پسرش رو آزاد کنید، آزادش هم کرد، 10,000 درهم هم بهش پول داد، عذرخواهی کرد و خلاصه این خانم رو برگردوندن با آزادی پسرش منزل. اینه، این نتیجه آه مظلوم. معلب ابن خنیس رو دستگیر کردن، اووردن پیش حاکم مدینه داوود ابن علی، اونم آدم خبیثی بود، آدم ستمگری بود. به امام صادق گفتن یا ابن رسول الله، ایشون دستگیر شده و احتمال داره کشته بشه، امام فرمود پیغام بدید این کارو نکنه. پیغام دادن، گفت من کاری به کار امام صادق ندارم، من وظیفه‌مو انجام میدم، ایشون رو باید به قتل برسون. و ایشون رو به قتل رسون، معلب نخونه رو به شهادت رسون. در تاریخ دارد وجود مقدس امام صادق سر به سجده گذاشتن، نفرین کردن، که نوع نفرینش هم اومده توی روایات، نفرین کردن، هنوز امام سر از سجده بر نداشته بود، صدای ناله از خانه داوود ابن علی بلند شد. امامه، امام نفرین کنه زود میگیره. چی شد؟ گفتن آقا داوود ابن علی خفه شد، به درک واصل شد. این از نتیجه ظلم به ضعیف که ازش نمیاد خودش دفاع کنه. این پیرزن، این کسی که خب شما ببینید، من فرصت نیست و الا براتون عرض میکردم، این کسایی که تو کربلا جنایت آفریدن یکیشون آب خوش از گلوش پایین نرفت. چه کشیدن؟ ابن زیاد، شمر، حتی اونایی که صحنه گردون بودن، سیای لشکر بودن، حتی اونایی که راضی بودن، با چه فلاکتی. خیلی هم زود، خیلی هم به چند سال نکشید دودمانشون جمع شد. سر نحس ابن زیاد رو همون ایامی که ایام محرم بود، عاشورا بود، سر او رو بالای نیزه وارد کوفه کردند و مختار نشسته بود، دید سر بالای نیزه، ماری هم دور گردنش هی داره میگزه لب و دندانش رو. گفتن این مزد لب چوبهاییست که تو این جلسه به لب و دندان ابا عبدالله زد. این مار مزد اون، البته اینا دنیاشه، اینا دنیای ظلمه، طول میکشه، اما به قول معروف دیر و زود داره، سخت و سوز ندارد. این یک، ظلم ضعیف. دو، ظلم الاجیر. دوم، ظلم الاجیر. در روایت داریم ظلم به اجیر، به کارگر، کارفرمایی، رئیس کارخونه‌ای، مزد کم بده، کار زیادی بکشه. نبی مکرم اسلام رد میشد، ابو مسعود انصاری داشت غلامشو میزد، با کتک داشت میزدش، نشیشونو تنبیه میکرد. یه وقت پیغمبر گرامی اسلام رسید، ابو مسعود انصاری تا نگاهش پیغمبر افتاد دستشو برداشت، شرمنده شد. پیغمبر گرامی اسلام فریاد زدن بترس از اون روزی که خدا به واسطه این ضرب و شتم، اینجور در واقع برخورد کردن با اجیر، با تو روز قیامت برخورد کنه. اونجا دیگه کسی نمیتونه از تو دفاع کنه. عذرخواهی کرد، گفت یا رسول الله، هم توبه میکنم، استغفار میکنم، هم آزادش میکنم. بلافاصله غلام رو آزاد کرد. تعامل با پیغمبر گرامی اسلام خیلی مهمه، ظلم به اجیر. ائمه بزرگوار ما، امام هشتم علی ابن موسی رضا، همتون شنیدید، کارگر رو بدون اینکه تی کنن آورده بودن، ناراحت شد. امیرالمومنین دید پیرمرد آمده گدایی میکنه، دارن افراد میخوان کمکش کنن، فرمود صبر کنید ببینیم کارش چی بوده. گفتن آقا نصرانی مسیحیه، فرمود باش شغلش چی بوده. گفتن کارگری برای مسلمان ها میکرده، میبردن این سر کار، حالا دیگه کار ازش نمیاد، گدایی میکنه. فرمود عجب، اون روزی که توان داشته، اون روزی که جوان بوده، اون روزی که کار ازش میمده، کار ازش کشیدن، حالا خب اون زمان هم مثل حالا بیمه و این مسائل که نبوده، عرض میکنم حالا رهاش کردن. بلا فاصله حضرت اسمشو تو بیت المال نوشت و فرمود از بیت المال مسلمان ها به او بدن، نمانه. اینم دوم، ظلم اجیر. سوم، من افحش ظلم، ظلم الکرام. ظلم کرام، ظلم کرام یعنی چی؟ یعنی آدمای کریم، آدمای با عظمت. یه وقت آدم به یک کسی ظلم کنه، حالا بحث ضعیف، بحث اجیر یه فاز دیگه است. کرام، ظلم کسی بکند، شخصیتی که مطرح نزد خدا، موجه، قرب دارد. مثلا ظلم به امام معصوم، ظلم به اولیا، ظلم به عرفا، ظلم به شخصیت هایی که نزد خدا قرب و منزلت دارن. اومدن خدمت امام هادی، کسی اومد گفت آقا خبر دارید عمر ابن فرج به درک واصل شد. آقا 24 مرتبه فرمودن الحمدلله، الحمدلله. آدم وقتی خیلی خوشحال میشه و خیلی نعمت بزرگی بهش میرسه، بیشتر باید الحمدلله. 24 مرتبه میگه عرض کردم یا ابن رسول الله، من نمیدونستم اینقدر از مردن عمر ابن فرج که آدم ظالم و ستمگری بود خوشحال میشید. فرمود میدانی چرا؟ چون این آدم به پدرم امام جواد تهمت شرابخواری زد، پدر من رو تو کوچه های مدینه گرفت، دستور داد باش برخورد کنن، و بعد به پدرم گفت، خودش مست بود، خودش شراب خورده بود، به پدر من تهمت شرابخواری زد و پدرم نفرینش کرد. فرمود امیدوارم اموالت به غارت بره، اسیر بشی و به درک واصل میشه. گفتم یبن رسول الله، اتفاقا هر سه اتفاق هم براش افتاد، هم اموالش از دست رفت، هم به او غضب کرد حاکم و دستگیر شد، هم به درک واصل شد، پدرم نفرینش کرد. این ظلم به کرام است. مگه ظلم به امام نتیجه چی شد؟ دودمان پهلوی پیچیده شد. امام یه روزی از این قوم عرض میکنم اجازه بهش ندادن تو مسیر پیاده شه وضو بگیره نماز بخونه، اجازه ندادن عرض میکنم خداحافظی کنه با اهل و عیالش. نیمه شبشون رو بردن ترکیه، عرض میکنم که بعد زندان، بعد تبعید. ظلم به همین شخصیت ها بزرگان، ظلم به مراجع. چی شد ثمرش؟ بپرهیزیم از این ظلم. این یکی از مظاهر این ظلم شاید خوردن حق امام باشه، کسایی که زکات پرداخت نمی کنن، کسایی که خمس پرداخت نمی کنن. این ظلم به امامه، این حق امامه. زکات وظیفه شرعیست، خمس وظیفه شرعیست. اینم سه. چهارم ظلم مستسلم یا مستسلم. یعنی چی؟ حدیث چه بخوانم؟ بئس الظلم. فرمود بدترین نوع ظلم، ظلم المستسلم. مستسلم یعنی کسی که فرمان بردار انسانه، مثل زن انسان، مثل اولاد انسان، کسی که در واقع به عبارت دیگر کاری با آدم نداره، کسی که مطیع وظیفه‌شو انجام میده، بی دلیل آدم به او ظلم کنه. آمد خدمت پیغمبر، یک کسی خدمت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، عرض کرد آقا یه همسایه دارم آزارم میده، من کاری به کارش ندارم، من زندگی خودم رو میکنم، اما این آزارم میده، مستعصلم کرده. حضرت فرمود صبوری کن. رفت. مرتبه دوم آمد، فرمود صبوری کن. رفت. مرتبه سوم آمد، یا رسول الله نمیتونم، خیلی آزارم میده. آقا گاهی انسان از افکار عمومی باید کمک بگیره برای ریشه‌کن کردن گناه. افکار عمومی مؤثره. اگه امام سجاد رو یزید نمیخواست بذاره سخنرانی کنه، میگفت نه، میدونست چه اتفاق میفته. افکار عمومی باعث شد امام بره بالای منبر. گفتن آقا بذار حرف بزنه. کوتاه اومد. افکار عمومی اثر داره. همسایه بده، حضرت افکار عمومی کمک گرفت. فرمود روز جمعه که مردم میان نماز جمعه، برو اساستو بردار بیار بذار تو کوچه، تو مسیر نماز جمعه بشین رو اساست. بالاخره مردم سوال میکنن دیگه، آقا چرا تو کوچه نشستی؟ مگه تو خونه نداری؟ زندگی نداری؟ هر که گفت بگو از ظلم همسایه، اسمش هم ببر، بذار مردم بشناسنش. یه بار گفتم، دو بار گفتم، سه بار گفتم، فایده نداشت. آقا اساس رو گذاشت و نشست روی اساسا. هر کی میومد چی شده؟ فلانی، رسول خدا بهم گفته اینجا بشین، عدس فلانی شکل بکن. من خدا لعنتش کنه. دومی میومد، خدا چنینش کنه. خدا هی یه وقت خبر به این همسایه رسید، دوید گفت آقا غلط کردم، لا اعود و ابد، اصلا تکرار نمیشه، تو برد اساس تو بیار، آبروم ره، حیثیتم ره. اساس رو جمع کرد آمد. گاهی اینطور از ظلم مستسلم منظور اینه، کسی که کاری با شما نداره، همسایه شماست، کودکیه، بچهیه، شاگردیه. وجود مقدس امیرالمومنین دید بچه داره گریه میکنه، ایستاد دختر خانم چرا گریه میکنی؟ یه قای خورمام تو دستش. یا امیرالمومنین من کنیزم توی خانه، به من گفتم برو خورما بخر، منم رفتم خریدم، خب بردم خونه، میگن خورما خوب نیست، پول که از خودم نیست، برگردوندم آقا پس نمیگیره، خورما فروش پس نمیگیره، من که اختیاری از خودم ندارم، من یه کودکم، یه کنیزم، خورما رو میگن پس نمیگیرم. آقا فرمان بیا بریم، آمدن جلوی مغازه دار، گفتن از این پس بگیر، این خودش کاره ای نیست، این اربابش بهش پول داده. اونم دستشو برد عقب، محکم یه مشتی به سینه امیرالمومنین علیه السلام کوبید. امیرالمومنین اگر غضب میکرد، خشم میکرد، عمرو بن عبدودها از زیر تیغ او گذشتن، مردم رسیدن، اه مشت به سینه امیرالمومنین زدی. فرمود کارش نداشته باشید، اگه خودتو اصلاح کنی ازت میگذرم، باشه بذار به سینه علی مشت بخوره، اما تو اصلاح بشی. اگه خودتو اصلاح کنی، اگه تکرار نکنی، اینطور دیگه به مردم بدی نکنی. عرض کرد باشه آقا، خورما رو پس گرفت، عذرخواهی کرد، آقام برگشت. امیرالمومنین از حق خودش خیلی جاها گذشته، خیلی جاها گذشته، یکیش هم اینجاست. این یکی از اقسام ظلم. یه نکته دیگه بگم و بحث رو جمع کنم، و اون نکته این است آیان، برادران، خواهران، یکی از اقسام مهم ظلمم حق الناس. شهید میدونید شما وقتی میفته رو زمین اول قطره خونی که ازش میریزه نوشتن آمرزیده است. حورالعین میان سرشو به دامن میگیرن، غیر از به وجه الله نگاه میکنه. جایزهای زیادی دارن، اما روایت داریم فرمود اگر دین و حق الناس به گردنش باشه لا یغفر، قابل آمرزش نیست. شهادت با اون عظمت، لذا شهید وقتی جلو پیغمبر و پیغمبر اکرم افتاد روی زمین، خون خودش تو خون خودش میغلطید، اصحاب دورش حلقه زدن، حنی ان لک الشهاده بهش میگفتن. پیغمبر فرمود شهادت گواراش باد، ولی منی که چشمشو دارم و میتونم ببینم، شما که نمیتونید ببینید. این چشم برزخی و این چشم ملکوت مال رسول خدا بود. فرمود منی که دارم میبینم الان تمام این بدن آتش گرفته. چرا یا رسول الله؟ مگه شهیدو نباید فرشته ها ببرن؟ فرمود لباسش مال بیت المال، قصب کرده بدون اجازه از بیت المال برداشت. اصحاب دویدن بلافاصله لباس رو از تنش در آوردن. شما این کتاب منازل الاخرات شیخ عباس قمی رو ببینید و کتاب دارالسلام مرحوم حاجی نوری، ده ها داستان حاجی نوری از علما نقل میکنه که من الان وقت نیست بگم. ده ها داستان نقل میکنه از علمای بزرگی که از دنیا رفتن، به خواب افرادی آمدن به خاطر یه حق الناس کوچک گفتن ما گیریم. از جمله خود مرحوم شیخ عباس قمی که یک کتاب پیشش امانت بود، به خواب پسرش اومد گفت این کتاب رو به صاحبش بدید، من گیرم اینجا. خیلی حواستون جمع باشه، ثبت کنید امانت ها رو، ثبت کنید اونایی که از مردم میگیرید، کتاب میگیرید، حرفی میگیرید، بنویسید. خیلی ها خوابیدن شب بلند نشدن. خیلی از اوقات انسان نمیتوانه بعضی از مسائل رو بد ایفا کنه. فرمود ان ربک لب المرصاد، مرصاد غیر از صراطه، صراط راه اصلیه، مرصاد کمینگاست، مثل جاده اتوبان که گاهی پلیس ده جاش وای میسه. جاده اتوبان خودش صراط، اونا مرصاد. مرصاد جاییه که وای میسن طرفو میگیرن، تند اومدی، کند رفتی، جریمه میکنه. ان ربک لب المرصاد آیه قرآن است. روایت داریم مرصاد جایی است که هیچ کس با حق و ناس ازش عبور نمی کنه. اگر او صراطم بیاد رو مرصاد می گیرنش. فرمود مرصاد جاییست که در حدیث داریم هیچ کس از اون عبور نمی کنه. قنطرتون محلیست که محل بازرسی و بررسی حق و ناس است. عرض ما خلاصش امروز این شد، ظلم گناه بزرگیست، ظلم نابخشودنیست، ظلم گناهی است که در ردیف شرک آمده، در ردیف عرض میکنم که انکار خدا آمده. البته ظلم اعتقادی داریم، ظلم اجتماعی داریم، ظلم فردی داریم دیگه، من اینا رو وارد نشدم. اقسامش رو براتون عرض کردم و خلاصه مطلب آن است یه کاری کنیم تو زندگیمون ظلم نباش. همینی که رسول خدا فرمود میخوای روز قیامت نورانی محشور بشی، لا تظلم احدا، به زن و بچه، به کارگر، به حق مردم، به خودتون. گاهی آدم به خودش ظلم میکنه، با وسواسش داره به خودش ظلم میکنه، با بدخلقیش داره به خودش، با آدم بد اخلاق به خودش داره ظلم میکنه، آدم حسود به خودش داره ظلم میکنه. حواسمون جمع باشه، این در زندگیمون نباشه. خدایا به هممون توفیق دوری از ظلم و ستم، توفیق عمل به مقتضای عدل و احسان رو عنایت بفرما. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. خبر شهادت امیر المؤمنین به شام رسید. میدونید شامی ها مردم ضد اهل بیتی بودن، معاویه اینها رو ضد اهل بیت بار آورده بود، ضد علی بار آورده بود، اونقدر که بعضیشون نماز خواندن علی رو باور نداشتن، میگفتن علی علیه السلام تو مسجد چه میکرده، چرا تو مسجد شمشیر خورد. اونقدر تبلیغات شده بود که بعضی از قبایل یک نام علی، حسن، حسین توشون نبود، فاطمه توشون نبود، یک نام برشون نبود. اونقدر تبلیغات ضد اهل بیت شده که نه در زمان حضرت علی علیه السلام، 20 سال بعدش هم زمان امام حسین هم هنوز شامی ها اهل بیت رو این گونه نگاه میکنن. و وقتی بنی عباس اومدن سر کار و بنی عباس شروع کردن از بنی امیه انتقام گرفتن، بعضی از مردم شام به ابوالعباس صفا گفتن ما فامیلی برای پیغمبر غیر از بنی امیه نمیشناختیم، ما اصلا نمیدونستیم اینا فامیل پیغمبر. حتی نسبت های اهل بیت رو به پیغمبر بعضی انکار میکردن. اینها نکاتی است که مظلومیت اهل بیت رو برسونه. و شام، اون شخص شامی وقتی آمد شروع کرد به امام حسن فحاشی کردن، اول سوالی که آقا ازش کرد فرمود از کجایی؟ گفت آقا از شام. فرمود از شام بیشتر از این ما انتظار نداریم. محل و محیطی که تمام خطباش یکسره دارن علیه امیرالمومنین تبلیغ میکنن، خب طبیعی است. البته بودن افرادی هم در بین اینها بودن، مؤمن بودن، شیعه بودن، اهل بیت رو میشناختن، ولی بسیار کم. نوشتن وقتی خبر شهادت امیرالمومنین رسید به شام، معاویه دستور داد مجلس جشن بگیرن. خیلی خوشحال شد از اینکه رقیبی رو از صحنه خارج کرده، چون با او در جنگ بود در صفین و بنا بود این جنگ ادامه پیدا کنه. جلسه جشنی گرفت، وزیرها رو دعوت کرد، شخصیت‌ها رو دعوت کرد، لباس عوض کرد. تعجب کردن چه خبره، ایام عید نیست. خوب که همه جمع شدن، گفت خبر شهادت امیرالمومنین به ما رسیده است. یک کنیزی داشت، بلند شد یه چند بیت شعر خوند در مصیبت امیرالمومنین. باریکلا، با اینکه جلسه جلسه جشن بود، اما جلسه رو به هم زد، با اشعارش جلسه رو به گریه واداشت. گفت معاویه به شهادت علی داری جشن میگیری، به خدا علی پیرو به پیغمبر بود، هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ میشد نجوا و گفتگوی او رو گوش میکردیم. معاویه شادی نکن، علی بنده برگزیده خدا بود. شروع کرد اشعار خواندن و بالاخره این یک نفر تو مجلس باشد در رسای امیرالمومنین شعر سرود و اقامه اعضا کرد. میخوام عرض کنم یا امیرالمومنین، شامی ها دربار معاویه با شهادت شما شادی کردن، این تعجبی نداره. وقتی هم سرهای اهل بیت و بالای نیزه وارد شام کردن، وقتی زینب و امام سجاد رو وارد شام کردن، من نمیدونم چی گذشته. معروف اینه، زیاد شنیدیم، شما زیاد شنیدید، وقتی از امام سجاد سوال شد آقا کجا به شما بیشتر سخت گذشت، اونی که نقل شده آقا سه مرتبه فرمودن شام. چه کردن تو شام؟ در یه روایت دادن خودش فرمود از بالای بام آتش به سر ما میریختن، بچه هاشون سنگ به ما میزدن. با یه وضعیتی اهل بیت رو وارد شام کردن. سهل ساعدی میگه من نبودم، از قضایا خبر نداشتم، آمدم شام، دروازه شام یه وقت دیدم یه تعدادی سر نورانی بالای نیزه. ای خدا، من این سرها رو میشناسم، سهل از اصحاب پیغمبره. خدایا این سر حسینه، این سر عباسه، رأسان قمری و زهری اشبه و ناز به رسول الله. چه اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ با کمال نگرانی آمدم جلو رئیس کاروان رو پیدا کنم، دیدم آقا سید و ساجدین است. جلو رفتم، آجان سهلم، پیر غلام شما، به خدا خبر نداشتم. چه اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ آقا فرمود سهل، اگه پیشت پول داری اول یه قدری پول به این نیزه‌دارها بده، این سرها رو از جلو به این کجامه ها دور کنن، این مردم این همه به خاندان ما نگاه نکنن، اینا عترت رسول الله، اینا عترت عصمتن. بعدم بعضی از نقل ها دارد فرمود سهل یه قدری پارچه بیار زیر این زنجیرها بذار، اینها آفتاب خورده، بدن من رو آزار میدهد. فسیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینغلبون لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به امیر المؤمنین علیه السلام و اولاده، یا الله، خدایا به عظمت اهل بیت قسمت بدیم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش رو هر کجا هست به سلامت بدار. خدایا شر دشمنان دین به خودشون برگردان. خدایا کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأن ما سلامت و عزت عنایت بفرما. به مقربان درگاهت همه مریض ها رو لباس عافیت بپوشان. خدایا عاقبت ما و جوانهای ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا به مقربان درگاهت تو رو میخوانیم، بدن سالم، رزق حلال، عمر با برکت به ما نصیب بفرما. خدایا به مقربان درگاهت حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده و عجل اللهم فی فرجه. من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. انشاءالله خداوند هممون رو در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان مشمول رحمت و مغفرت قرار دهد. برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح و نافداه و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلوات عنایت بود. بحث ما در دعای هشتم صحیفه سجادیه بود. من میرم سراغ آخرین بخش از این دعا که وقتی این دعای هشتم تمام میشه، امام سجاد در آخر دعا، در پایان این دعا، از شش چیز به خدا پناه میبرند که اینها مربوط به قیامت و مربوط به عالم محشر و مربوط به عاقبت انسان و فرجام انسان هاست. اون آخر دعا اینطور است: اللهم انا نعوذ بک من الحسرت العظما. خدایا ما پناه میبریم به تو از حسرت بزرگ، یعنی حسرت روز قیامت، و المصیبت الکبرا، پناه میبریم به تو از مصیبت بزرگ و عظیم، و اشق الشقا، پناه میبریم به تو از شقاوتها، و سوء المآب، پناه میبریم به تو از بد عاقبتی، از عاقبتی که سوء و به شر باشه. بعد در ادامهش میفرمایند پناه میبریم به تو از عقاب و محرومیت از ثواب. این شیشتا رو آخر دعا که تمام میشه امام سجاد اینطور میفرمایند: اللهم انا نعوذ بک، خدایا ما پناه میبریم به تو از حسرت بزرگ، از مصیبت بزرگ، از شقاوت، از بد عاقبتی، از محرومیت از ثواب و از عقاب و عذاب روز قیامت. امروز بحث من روی این کلمه حسرت. امام سجاد به خدا عرض میکنن: خدا یا پناه میبرم به تو از حسرت بزرگ. عزیزان میدونید یکی از اسامی قیامت یوم الحسره است. نزدیک 70 تا نام برای قیامت تو قرآن آمده، یکیش همینه. البته حسرت، یوم الحسره، یه بار تو قرآن آمده، سوره مریم آیه 39 خدا می فرماید: پیغمبر، مردم رو بترسان از یوم الحسره و انذرهم یوم الحسره. مردم رو انذار بده، به مردم بگو. یکی از اسامی قیامت روز حسرته. و شما عزیزان می دونید حسرت، آدم بر چیزی میخوره که از دست داده، آمال و آرزو مال آینده است. ای کاش خونه بخرم، ای کاش فلان بشم. اما حسرت مال گذشته است: کاش که این خونه رو خریده بودم، کاش که این زمینه گرون شد نگه داشته بودم، کاش که این رشته رو رفته بودم، کاش با فلانی رفیق نمیشدم. لذا میگن فرق حسرت با آرزو اینه: آرزو مال آینده است، کاش بخرم. حسرت مال گذشته است: کاش میخریدم. و غالبا میگن حسرت جاییه که فقدان و محرومیت، این دوتا توشه، یعنی از دست آدم رفته دیگه هم قابل جبران نیست. مثلا یه زمینی داشته آدم، ارزون فروخته، الان اون زمین افتاده بر صد برابر شده، میگه کاش این زمینه رو نفروخته بوده. خب حالا که فروختی دیگه به تو نمیدن، هم فقدانه یعنی نداری، هم محرومیت دیگه به تو بر نمیگردونه. لذا میگن حسرت جاییست که دو تا رکن داره، یکی از دست دادن چیزی، دوم محرومیت، یعنی دیگه قابل جبران نیست، انسان نمیتونه بهش برسه. و لغت حسرت از حسر میاد، حسر با سین، یعنی آشکار کردن. این که زنهایی که حجاب ندارن میگن حاسره، حاسرت الوجه، یعنی چهرهشون آشکاره. حسر معنی آشکار شدنه، یعنی روشن بشه برای آدم ضرر کرده، خسارت کرده، به این میگن حسرت. و گاهی حسرت برای امور دنیایی است، مثل همین مثالایی که زدم، بعضی حسرت میخورن چرا مثلا فلان کارو انجام ندادن. اما بعضی اوقات که این مهمه، حسرت در قیامت، که یکی از اسامی قیامت هم عرض کردم یوم الحسرت، اونجا که دیگه اصلا قابل جبران نیست، اصلا قابل تدارک نیست، دیگه کاریش نمیشه کرد. قرآن کریم و روایات ما مواردی رو که مردم بهش حسرت میخورن بیان کرده. ببینید آقا، اسم قیامت روز حسرت، چرا بهش میگن روز حسرت؟ دلیل داره دیگه، این نامگذاری دلیل داره. به قیامت میگن یوم القیامه، روز قیامت. چرا بهش میگن قیامت؟ چون همه چیز برپا میشه. چرا به قیام روز قیامت مثلا میگن، فرض کنید که یوم الدین، مالک یوم الدین، یوم الدین هم یکی از اسامی قیامت، چون روز جزاست، دین یعنی جزا. چرا بهش میگن یوم التقابن؟ چون روز غبنه، روز ضرر، آدم میبینه خسارت کرد. هر اسمی دلیلی داره. دلیل این که به قیامت میگن روز حسرت چیه؟ عوامل حسرت چیه؟ اونجا آدم بر چی حسرت میخوره؟ دقت کنید، من با 5-6 تا آیه و حدیث عوامل حسرت روز قیامت رو برای شما بشمارم. حالا الان که من دارم میگم هنوز وقت هست، میشه اینا رو آدم جلوگیری کنه ازش، اما اگر قیامت به اینا برسیم دیر میشه. یکی از دلایل این که خدا تو قرآن از زبان بهشتیا، از زبان جهنمیا یه حرفایی رو نقل میکنه همینه. ولی شما میدونید هنوز نه کسی بهشت رفته نه جهنم، بهشت و جهنم هیچ کس واردش نشده هنوز. همه مردمی که در گذشته مردن تا امروز تو عالم برزخ هم. اینی که خدا تو قرآن میفرماید بهشتیا به همدیگه اینطور میگن، جهنمیا به همدیگه اینطور میگن، خزنه جهنم به جهنمیا میگن ما سلککم فی سقر، چی شما رو جهنمی کرد، میگه ما فلان. اینا برای من و شماست. این درست مثل کسیست که با یه آینده نگری داره بچهشو نصیحت میکنه. خداوند علت این که تو قرآن هی از قیامت و از صراط و خب اینا که هنوز فرا آماده ننی کسی نرفته، اینا یه زمان خاصی همه عبور میکنن. این که میفرماید وقتی افراد مثلا میان از قبر بیرون میگن رب ارجعون لعلی اعمل الصالحات، خب هنوز کسی از قبر بیرون نیومده که، هنوز همه عالم قبرن، همه عالم برزخ. این زبان حال برای این است که الان قابل تدارکه. مثل این که یک معلمی به محصلش که حالا مثلا کلاس اول دومه بگه ببین افرادی که رتبه نمیارن تو کنکور یه روزی میاد اینطور میگی، میگی کاش میخوندم. ای به این داره میگه که در آینده جلوگیری کنه از این. میگه میبینم روزی که به هر حال در این کوتاهی ها حسرت بخوری، بگی ای کاش درس میخوندم، بگی ای کاش نمیرفتم فلان جا. این در واقع پیشگوییست برای این که امروز جلوشو بگیره. منم اگر این عوامل حسرت رو امروز برای شما از قرآن و روایات میخونم به این منظور عرض میکنم. این 5-6 تا عامل رو دقت کنید که اون روز اگه به اینا برسید فایده نداره، اما امروز فایده داره. امروز میشه، امروز هنوز عمر ما باقی است. خب چی باعث حسرت میشه در قیامت؟ یک، در سوره زمر خدا میفرماید ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. همه این حدیث و آیه‌ای که میخونم دقت کنید کلمه حسرت توش اومده. یا حسرتا علی ما فرطت، یکی از چیزایی که روز قیامت درش حسرت میخورن کوتاهی هاست. تفریط یعنی کوتاهی. میگن ای کاش ما در مورد جنب الله کوتاهی نمی کردیم. فرط فی جنب الله، جنب یعنی کنار، یعنی پهلو. جنب الله یعنی چی؟ یعنی هر چی که به خدا مربوطه، نماز، روزه، عبادت. تو بعض روایات داریم ولایت، امیر المومنین فرمود انا جنب الله، من جنب الله. هر که در مورد حضرت امیر کوتاهی کرد، هر که در مورد حمایت از دین کوتاهی کرد، هر که امروز در مورد امام زمان کوتاهی کنه، هر که تو نمازش کوتاهی کرد، مردم وقتی میان صحرای معشر یکی از چیزایی که حسرت میخورن بر کوتاهی هاست. میگن دیدی هدر دادیم، دیدی استفاده نکردیم. یا حسرتا، این سوره زمر، ملاحظه کنید، یا حسرتا علی ما فرطت. تفرید یعنی کوتاهی، فی جنب الله، کوتاهی هایی که کردیم درباره اون چیزی که به خدا مربوطه. یک کتاب هایی نوشته شده، اینا آخرین حرف های شخصیت های دنیا رو جمع آوری کردن، مثلا چی گفتن و از دنیا رفتن، خیلی مهمه. حرف دم مرگ افراد خیلی مهمه، چون اونجا دیگه تعلقشون قطع میشه، میخواد بیمیره. حرفایی که کسی تو بستر مرگ زده، یه وقتی مطالعه کنید اینا رو، اینا جمع آوری شده، کتاب های تو بازار آمده، آخرین حرفای کسایی که مردن رو در لحظه احتضار جمع آوری کردن. خیلی جالبه، من خودم خیلی میخونم اینا رو، تو تاریخ هست، یه جام جمع آوری شده که آدم بدونه کسی که بهش گفتن داری میری. معتصم عباسی، معتصم پسر هارون الرشید و خلیفه بی سواد عباسی است. میگن با سوادتری خلیفه عباسی مأمون بوده، بی سوادترینش هم معتصمه. و معتصم هیچی از نظر علوم و آگاهی ها و چون پسر خلیفه بود اومد حاکم شد، معتصم عباس. خیلی هم به عدد 8 علاقه داشته، لذا میگن ابراهیم سمانی بهش میگن، در واقع 8th خلیفه عباسی هم هست. علت اینم که به عدد 8 علاقه داشته اینه که تمام زندگیش یه جوری با عدد 8 بسته شده. مثلا 8 پسر داشت، 8 کاخ داشت، 8 فتح کرد، 8 جنگ کرد. عرض میکنم که 8 خلافت کرد، 48 عمر کرد، 8 خلیفه عباسیه، لذا این معروفه به خلیفه 8. همه تشکیلات زندگیش با عدد 8 بسته شده، 8 پسر، 8 جنگ، 8 کاخ، 8 خلافت، 48 عمر، 8 خلیفه عباسی، 8 جنگ و فتح و پیروزی. خب میدونید که آدم عیاشی هم بوده معتصم عباسی، 48 به درک واصل شد. خیلی هم به قول امروزی ها سست و بدون یک دلیل بفرمایید ریشه دار، رفت حمام، پنجشنبه رفت حمام، حجامت کرد. خب حجامت نکردن سابق، حجامت کرد، اون حمام اومد بیرون، این جای حجامتش عفونت کرد، عفونت هم زد به خونش. با یه حجامت ساده روز پنجشنبه عفونت کرد، این حجامت زد به خونش و افتاد تو بستر، به گونه ای که دیگه ازش قطع امید کردن. با همین بیماری هم مرد. نوشتن معتصم عباسی وقتی تو بستر افتاد و داشت جان میداد، گفت لو علمت ان عمری قلیل، اگه میدونستم این عمرم کمه، ما فعلت و ما فعلت، این کارایی که کردم نمیکردم. این جنگا و این آدم کشی ها و تو یک نبرد 30,000 آدم کشته شدن توسط معتصم و لشکریان، تو تاریخ آمده جنگا شد. گفت اگه میدونستم عمرم انقدر کوتاست، این کارا رو نمی کردم، حسرت می خورم، ای کاش یک شب خلافت نمی کردم. این حسرت، اما دیگه نمیشه دیگه جبرانش کرد. وقت جالبه آیه 44 سوره انعام رو خوند معتصم تو بستر. نگاه کنید سوره انعام آیه 44، خدا می فرماید گای به بعضی ها تو این دنیا ما انقدر میدیم، انقدر میدیم که خودشون تعجب میکنه، همه درها برو ما باز شده، همه چیز بهشون میدیم، ولی اینا بدمستی میکنن، گناه میکنن، یه مرتبه میگیرمشون. میدونید ما دو جور عذاب داریم، عذاب استیصال، عذاب استدراج. عذاب استدراج یعنی تدریجی میاد جلو، یه مرتبه خدا میگیره. این آیه 44 سوره انعام، فلما، اینو معتصم تو بستر خوند و مرد، گفت فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شک، اینایی که خدا رو فراموش میکنن بیدینن، ما گاهی همه دنیا رو بهشون میدیم، یه دردم تو زندگیشون نیست، یه مشکلم نیست، حسابی بعضیشون خوبه. فرمود قرآن میفرماید فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا. یکی از علما خدمتشون بودیم این آیه رو معنا میکرد که اذا فرحوا شادی میکنن، فرمود یعنی با دومشون گردو میشکنن، اینقدر خوشحالن، میگن نگاه کن ما بیشتر نمازخونا، بیشتر مؤمنا امکانات داریم. فرعون، قارون، اینا خیلی وضعشون بهتر از پیروان موسی بود از نظر ظاهری، اما اینو باید بدونن این میدون دادن یه مرتبه، این سرعت پاروگاز یه مرتبه کف دره است، یه مرتبه میخوره به کوه و به دره. حتی اضافره هو، قرآن میگه وقتی خیلی دیگه خوشحالی میکنن، بعد میفرماید اخذناهم بختتن، یه مرتبه میگیریم. معتصم این آیه رو خوند و چرا 8 سالگی با 8 سال خلافت حسرت میخورد، داری فایده نداشت. معاویه ابن ابی سفیان در بستر وقتی جان میداد میگن دهانش دیگه بسته نمیشد، یه سکته کرده بود، این دهان باز مونده بود و دستاش هم مثل چوب خشک افتاده بود کنارش، فقط میتونست یه حرفایی از ته حلقش بزنه. تاریخ نقل کرده معاویه تو بستر افتاده بود، میگفت ای کاش حجر رو نکشته بودم و ای کاش یک شب خلافت نمی کردم. خب چه فایده ای؟ خب باید تو بستر مرگ دهان باز بمانه دیگه، نگاه کنه، این میشه حسرت. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله. بعض روایات دارد این جنب الله امامت، ولایت، کوتاهی هایی که بعضی کردن. مگه عبیدالله حر جوفی رو امام حسین دعوتش نکرد؟ امام حسین که از همه کس تو مسیر کربلا دعوت نکرده، به بعضی اصلا نفرموده بیایید، به بعضی ها نفرمود، اما بعضی ها رو رسمن دعوت کرده. عبدالله ابن عمر رو رسمن دعوتش کرد، عبیدالله حر جوفی رو رسمن دعوت کرد، پیغام، بعضی ها رو نامه داده، بعضی ها رو پیام داده، بعضی ها رو خودش اومده. شما یه وقت به کسی کارت دعوت میدی، میگی بیا عروسی، بیا مجلس، یه وقت پسرتو میفرستی، یه وقت خودت پا میشی میای. امام حسین برای مردم بصره نامه داده، برای حبیب ابن مظاهر نامه داده، برای عرض میکنم که بعضیا پیک فرستاده به مردم کوفه، مسلمو فرستاده، ولی عبیدالله حر جوفی رو خودش اومده، اومد جلو خیمهش. عبیدالله میگه یادم نمیره بچه های کوچک ابا عبدالله دورش رو گرفته بودن، جا الحسین و اطفاله و سبیانه و حوله، اومد آقا رو دعوت کرد، گفت نه آقا من نمیام، من نمیخوام کشته بشم، من میخوام بمانم، نیامد. بعد از شهادت امام حسین اومد کربلا، یه نگاهی کرد به این صحنه، هنوز بدنها به خاک سپرده نشده بود، نگاه کرد به این کشته ها، به عمق فاجعه، به خونه هایی که رو زمین ریخته، یه نگاه کرد به این بدنها، یه نگاه کرد به خودش، گفت فیا لک حسرتن ما دمت حیا، آی نفس بسوز، حالا حسرت بخور. جنب الله امام حسینه، کوتاهی کردی دربارش، حالا حسرت بخور، حالا بسوز. اونم 4-5 سال بعدش البته از بین رفت، افتاد تو آب خفه شد، اینطور نبود بمانه. اما ببینید این است که یکی از عوامل کوتاهی تفریطها و کوتاهی هاست. حسرت میخورن. سوره زمر میفرماید مردم وقتی میان صحرای محشر، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله. جوانها، برادران، نماز جنب الله، اگه درش کوتاهی کردی قیامت حسرت میخوری. نماز نوره، شما هرچی نمازتو بیشتر برسی بهش، نور قبرت بیشتره، نور عبور از صراطت بیشتره. اونجا میبینی بعضیا نوراشون خیلی کم فروغه، اینا کوتاهی کرده. بعضیا قرآن میگه یس آ نور هم بین عیدیه، انقدر نور دارن که نورشون همه محشر روشن میکنه، جلو جلو، پشت سرشون، سمت راستشون، همه جاشون نورانیه. با شتاب این نماز رو اهمیت داده. جنب الله نماز، جنب الله روزه است، جنب الله ارزش های دینیه. خواهر من که در حجاب کوتاهی میکنی، حجاب یک دستور الهی است، حجاب یک فرمان الهی است، صریح قرآن است. مردم باید، زنها باید جلباب بپوشن. جلباب تو عرب نگاه کنید به معنای لباس بلند، پوششی است که همه بدن رو بگیره. من از خودم که نمیخوام حرف بزنم، آدرس دادم قرآن نگاه کنید، سوره نور، سوره احزاب، هم تعبیر خمر هم تعبیر جلباب، و خدا دستورم داده. یه وقت ممکنه کسی بگه این امر ارشادیه، خواهش کرده گفته اگه این کارو بکنید بهتره، اگه این کارو، نه، دستوره. پیغمبر بگو به زنای خودت، بگو به دخترای خودت، بگو به زنای مؤمنین که اینها جلباب تنشون باشه. جنب الله همه چیزایی که به خدا مربوطه، به خدا وصله. جنب یعنی کنار، الله یعنی خدا. حالا یکی از اونها ولایته، یکی از اونها نمازه، یکی از اونها عرض میکنم که حجابه. حسرت میخورن قیامت مردم بر کوتاهی. این یک، دقت بفرمایید. دومین چیزی که روز قیامت برش حسرت میخورن اینم آیه قرآنه، ان الذين كفروا، به نظرم سوره انعام باشه، حالا آدرسش ننوشتم، آیه اینه، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره. حالا ببینید تو قرآن کدام سوره است این آیه. میفرماید بعضیا مالشون رو نادرست صرف میکنن. این آیه گفتن شأن نزولش در مورد جنگ بدره. مشرکین تو جنگ بدر خیلی هزینه کردن، اسب و شتر و پول و خلاصه هزینه کردن، بعدم شکست خوردن. وقتی شکست خوردن باعث حسرت شد دیگه، دیدن عجب این پولی که دادن بر نگشت، 70 تا کشته دادن، 70 تا اسیر، پیغمبرم با هیچی پیروز شد. حسرت میخوردن. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، پول دادن اما برای چی؟ لیسدوا عن سبیل الله، برای اینکه جلو راه خدا رو بگیرن. در زرار، مسجد زرار، خب خیلی هزینه شد، پول دادن، حتی بعضی خلخال ها و طلا ها و علنگوهای زنشون هم هزینه کردن، مسجد ساختن. پیغمبر اکرم دستور داد مسجد رو خرابش کنید. این پول شد مایه حسرت، همش از بین رفت. اگر کسی پولش رو جایی هزینه کنه که این در واقع ثمره دینی نداشته باشه، این باعث حسرت میشه. بعضی ها نوشتن روز قیامت افرادی میان به صحرای محشر، میبینن با پول اینا بعضی ها بهشتی شدن، مثلا وارثشون، مثلا همسایهشون، میبینن با پول اینا بعضی ها بهشتی شدن و خود اینا جهنمی شدن. قصه میخورن میگن عجب، پول ما ببین چجور باعث حسرت ما شد، اولادمون درست صرف کرد، همسرمون درست صرف کرد، بهشتی شد، خود ما باش جهنمی شدیم. پس یکی از عوامل حسرتم مالیه که درست صرف نشه، مالیه که تو مسیر صحیح قرار نگیره. در حالات امرئاس ببینید اون عنصر پلید، اون عنصری که چقدر ضربه به اسلام و مسلمین زد، ابن عباس میگه من رفتم بالا سرش داشت جان میداد. ظاهرا همین ایام ماه رمضان هم بوده، چون آخر ماه رمضان سال 43 هجری امرئاس تو مصر به درک واصل شد. میگه رفتم بالا سرش گفتم چطوری، کیفه اصبحت، چگونه صبح کردی؟ گفت پسر عباس، یک کمی از دنیای خودم رو آباد کردم ولی همه آخرت خودم رو خراب کرد. یک کمی از دنیا، همه دنیای ندادم به تو، که تو مصر دستته، کل دنیا که مالتون، یک کمی از دنیا رو آباد کردم و همه آخرتم رو از دست دادم. میگه نگاه کردم دیدم 70 پوست گاو طلا و نقره توی انبارشه. 70 پوست گاو، ببینید چقدر میشه. یه نگاهی کرد به اینا گفت کاش اینا فضل شطور بود، به چه درد من میخوره. 70 تا حرف میکنم که پوست گاو که وقتی مرد همه اینا رو بردن دمشق. معاویه گفت بردارید بیایید پولا رو، بیایید مالا پولا رو بردن. جمع کرد برای دمشق، همه رو بردن شام. یه نگاهی به اینا کرد گفت ای کاش اینا همه فضل شطور بود، چه درد من میخوره. بعد منظورم اینجاست، به اطرافیانش گفت میدونید چجور الان حالته؟ من گاهی دیدی آقا آدم یه سردردهای عجیبی میکنه، یه دردایی میگیره، میگن بگو چجور، میگه نمیتونم تعریف کنم، شما نمیدونید من چی دارم میکشم. گفت همینقدر بهتون بگم، گوی کوه رضوا رو سرمه، اینقدر سرم درد میکنه. کوه رضوا در کوهای بزرگ مکه است، حجاز. گویا کوه رضوا تو سرمه و گویا تمام خارهای دنیا تو دلمه، اینطور دارم درد میکشم و مثل این که دارن منو از سوراخ یه سوزن عبور میدن، یه آدم از سوراخ سوزن بخواد بره بیرون خیلی سخته. مثل این که دارن منو از یه سوراخ سوزن اینطور دارم جان میدم، گویا کوه رضوا رو سرم، گویا بدنم پر از خار و گویا دارم از ته یک سوزن خارج میشم، ای کاش زودتر از درد منو بگیره و این درد تمام شه. میپیچید به خودش و ناله میزد. و آخرین حرفی که زد بعضی نوشتن این بود، گفت کاش با معاویه آشنا نمیشدم، کاش 30 سال پیش از این مرده بودم. 30 سال پیش از این میشه زمان پیغمبر دیگه، یعنی زمانی که 43 هجری که ایشون از دنیا رفته، 30 سال قبلش میشه زمان تقریبا رحلت پیغمبر، یعنی اوایل به هر حال بعد از رحلت. کاش اصلا این قضایای مربوط به خلافت و ولایت و درگیری ها و اصلا کاش 30 سال پیش. اما این حسرت دیگه قابل جبران نبود، تازه این دنیاشه، تا بماند آخرت و قضایای دیگه ای که به دنبالش هست. گاهی آقا حسرت اینطوره، اینه که در حدیث داریم ان اشد الناس ندامتا یوم القیامه، شدیدترین حسرت روز قیامت برای کسی است که با آخرته به دنیا، دنیاشو بفروشه آخرتشو بفروشه دنیا به دست بیاره، آخرتشو بفروشه دنیای دیگران رو احیا کنه. امراض دنیای معاویه رو احیا کرد. این دو تا حسرت. حسرت سوم، عنایت بفرمایید، قرآن کریم میفرماید کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم. بعضیا عملاشون روز قیامت باعث حسرت، خودشون نگاه میکنن ای این نماز منه، این روزه منه. میدونید شما یکی از چیزایی که روز قیامت ما داریم میزانه، میزان یعنی ترازو. خیلی ها بحث کردن میزان یعنی چی، آیا اعمالو میکشن روز قیامت، آیا اعمالو در واقع مثل این دنیا که ما وسیله میخوایم بخریم میکشن در اختیارمون قرار میذارن. میزان یعنی چی؟ یکی از حرفهایی که بزرگان ما زدن مثل علامه طباطبایی، خوب دقت کنید، میگن میزان یعنی ببینید آقا الان برای سنجش هر چیزی یه معیاری هست. مثلا میخوان طلا رو بسنجن میگن عیار، با یه عیاری میسنجن میگن این طلای شما 18 عیاره، این طلای شما 21 عیاره. الان تو جاده اتوبان میگن آقا ملاک سرعت 120 است، با دوربین نگاه میکنم میگن شما 140 تا میرفتی 20 تا جریمت میکنه، نگاه میکنم میگن 110 تا میرفتی 10 تا کمتره، ملاک 120. در قیامت گفتن میزان، منظور امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندانشن. تو زیارت همشون هم میخونیم السلام علیک یا میزان الاعمال. یعنی چی؟ یعنی نماز امیرالمؤمنین میشه میزان، نماز ما رو با اون میسنجن. اون نماز شاید از من و شما نخوان، ولی اگه قرارش نسبت به نماز 100 امیرالمؤمنین من 0 بگیرم 1 بگیرم، خب خیلی باعث حسرته. لااقل یه امتیاز بالاتری، نماز خودتون رو با بزرگان بسنجید، نماز اعمال خودتون رو با شخصیت ها بسنجید، این خیلی مهم است. فرمود روز قیامت بعضی ها اعمالشون باعث حسرتشون، نگاه میکنن عجب من میتونستم این نماز رو بهتر بخونم، من میتونستم این حجاب رو بهتر رعایت کنم. بعضی شهدا روز قیامت حسرت میخورن، بعضی علما روز قیامت حسرت میخورن. حسرت گاهی بر اعمالی است که انسان انجام میده و بر حرکاتی که انسان انجام میده. این آیه قرآن است خدمتتون خواندم، کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم. روز قیامت بعضیا اعمالشون باعث حسرتشون میشه. خیلی حواسمون جمع باشه. یه داستانی براتون نقل کنم، معروف این داستان، شاید شنیده باشید از یا، ولی تکرارش مفیده. میدونید شما بعد از جریان کربلا و شهادت حضرت ابا عبدالله علیه السلام و اون جنایتی که یزید آفرید، خلافت تقریبا 3 بخش شد. یه بخش رفت تو مکه، یه بخش اومد تو کوفه، یه بخش تو شام. خلافتی که یک دست بود، همه کشورهای اسلامی و بلاد اسلامی زیر نظر شام بود. اما عبدالله ابن زبیر در مکه اعلام استقلال کرد و لذا اونجا خلافت مستقل تشکیل داد. مختار در کوفه اعلام استقلال کرد، یه حکومتی در کوفه تشکیل داد. شام هم که دست خب در واقع مروانی ها و عبدالملک و دیگران بود. 3 بخش شد. خب درگیری هم زیاد شد، جنگا زیاد شد. مصعب ابن زبیر با مختار مختار با دیگران، عبدالملک با مصعب، حجاج جریان درگیریش با عبدالله ابن زبیر، جنگ و درگیری ها زیاد شد و که حالا تاریخو باید ببینید، جالبه، مخصوصا تاریخ این بخش جالبه که چه اتفاقاتی افتاد. یه روز عبدالملک مروان نشسته بود تو دارالعماره کوفه، سر مصعب ابن زبیر رو براش آوردن. مصعب ابن زبیر برادر عبدالله ابن زبیره و کسیه که مختار رو کشت و مختار رو در واقع حذفش کرد و او رو از بین برد. سر مصعب ابن زبیر رو آوردن جلو عبدالملک مروان تو دارالعماره کوفه، که دارالعماره تقریبا پشت همین مسجد کوفه فعلی بوده. تا وارد شد یه آقای نشسته بود یه گوشه‌ای، بعضی گفتن عبدالله ابن عمیر بوده. یه مرتبه رنگش تغییر کرد، گفت لا اله الا الله. مصعب ابن عبدالملک مروان گفت چیه، چرا لا اله الا الله، رنگت تغییر نکنه، طرفدار ابن زبیری، باید خوشحال باشی، ما پیروز شدیم، مصعب ابن زبیر رو کشتیم. گفت نه، من یاد یه جریانی افتادم. گفت یاد چه جریانی؟ گفت جناب عبدالملک، من تو همین جلسه تا حالا 4 سر دیدم یک جا. یه روز تو همین جلسه بودم، سر مقدس امام حسین علیه السلام در مقابل ابن زیاد بود و ابن زیاد نشسته بود و خلاصه بدمستی میکرد و جسارت میکرد. مدتی نگذشت، 6-7 سر ابن زیاد مقابل مختار بود، دیدم مختار نشسته و سر ابن زیاد رو وارد همین جلسه کرده. مدتی نگذشت، تقریبا این مدت کوتاهی، شاید 2-3 مختار حکومت کرد، دیدم سر مختار جلوی ابن زبیر، ابن زبیر نشسته بود سر مختار رو براش آورد. امروز تو نشستی سر ابن زبیر رو آوردن. 4 سر پشت سرن به فاصله چند سالا، زمانش خیلی کم بوده. داشتم فکر میکردم سر تو رو مقابل کی میخوان بیارن، که بلند شد عبدالملک یه فریادی زد، گفت لا اراک الله الخامس او خامسا، امیدوارم پنجمی رو دیگه نبینی. زد و گفت این داره خراب کنید که دیگه سر من وارد این مجموعه نشه. خب حالا عبدالملک هم نگاه کنید تاریخ رو، وقتی داشت جان میداد نوشتن یه لباسشویی رو از پنجرش نگاه کردید داره لباس میشوره، گازور میگفتن لباسشویی رو، داشت کنار رودخونه لباس میشوره، گفت لیتنی، ای کاش من یه گازور بودم، یه لباسشویی بودم و شاه نبود. همشون همه یه تاریخ رو برید، هارون الرشید، من وقت نیست رو براتون بگم، چون جالب قصه های اینا، ببینید به چه فلاکتی آخرین لحظات افتادن. خب شخصیتی هم مثل امیرالمومنین تو بستر و اونقای ضربه خوردن، فست و رب الکعبه، مثل امام حسین علیه السلام، الهی رزن به رضائه. این شخصیت ها رو ببینید، اونا رو هم ببینید، حرفای مؤمنا رو ببینید، حرفای متدینا رو ببینید. مرحوم حسین احمد خانساری که قبرش توی حرم مقدس زیارت عدیله شروع کرد خواندن و جان داد. بعضی از علما بزرگان ما قرآن می‌خواندند، در حال قرائت قرآن، در حال قرائت دعا، با خوشامدگویی به اهل بیت از دنیا رفتند. اگرم اول کار آقای بردی با اونا باشه، آخرش نیست. تمام خیانتکارای تاریخ، تمام سارقا و دزدا و معصیت، تمام اینا موقع مرگ حسرت خورده، جمع شده، اینا نوشته شده، ببینید از بزرگاشون، از شخصیت‌هاشون تا کوچکترهاشون. ولذا گاهی اعمال انسان روز قیامت باعث حسرت میشه. جمع کنم بحثم رو با یه حدیث دیگه، که این حدیث رو برای جوانها و همه عزیزان میخونم، مخصوصا آقایان. فرمود یکی از چیزهای دیگه که باعث حسرت میشه، نگاه های شهوت آمیزه. کم من شهوتن اورست حزنن طویلا، در یه روایت دارد حسرتن، چه بسا نگاه های شهوت آمیز که حزن و اندوه و حسرت برای انسان میاره و با یه نگاه گاهی زندگی هم از هم میپاشه، گاهی اون قوام خانواده انسان از بین میره. پس مواظب باشیم، اگر روز قیامت اسمش یوم الحسرت، سوره مریم آیه 39 میفرماید پیغمبر و انذرهم یوم الحسرت، به مردم بگو قیامت روز حسرته. ما الان داریم به شما میگیم، چون الان میشه تدارک کرد، ولی در اونجا دیگه این حسرت ها قابل تدارک نیست. خدایا هممون رو آشنای به وظایفمون قرار بده. خب 2 جمله هم عرض مصیبت و عرض ارادت. آری عبیدالله حره جوفی امام حسین رو یاری نکرد، عبدالله ابن عمر سینه ابا عبدالله رو بوسید. آقا فرمود پسر خلیفه منو یاری کن، تنها نگذار، امام رو تنها گذاشت. او هم نوشتن آخرهای عمرش تأسف میخورد، گفت ای کاش با این گروه باقی و ستمگر جنگیده بوده، تأسف میخورد. خیلی ها بعد از کربلا تأسف خوردن نیامدن، اما دیگه کار از کار گذشته بود. بعضی هم نه امام حسین براشون خودش نماینده ای فرستاد نه خودش آمد، فقط شنیدن، با شنیدن بلند شدن و آمدن و ابا عبدالله پیوستن، جانشون هم فدا کردن. امروز هم نامشون تو تاریخ ثبت به عنوان یک افتخار، یکی از اینها که خودش تنها نیامد، دست رفیقش هم گرفت آورد، حبیب ابن مظاهر، اون پیر مرد با اندیشه جوان و با اون ولایت قوی، دست مسلم ابن اوسجر هم گرفت آورد کربلا. هم مسلم ابن اوسجر شهید شد، هم خود حبیب ابن مظاهر به شهادت رسید. من امروز این روزه رو بخوانم برای همه، مخصوصا مسنترهای جلسه، به این پیر مرد با تقوا متدین قاری قرآن این رو واسطه قرار بدیم. حبیب، میدونید اونا که کربلا رفتید، وقتی وارد حرم امام حسین میشید اول قبر اوست سمت چپ، وقتی بیرون میایید باز کنار قبر او، و کسی است که ابا عبدالله اومده بالای سرش و فرموده لله در رو که یا حبیب، حبیب خدا بده اجر بده. و میدانید وقتی ایام محرم یکی یکی برای عمر سعد لشکر میامد، لشکر هی زیاد میشد، 2000 نفر، 3000 نفر، 5000 نفر، 10000 نفر، زینب کبرا قایم مد خدمت برادرش، برادر برا تو لشکر نمیاد، برا ما کسی نمیاد، یاوری نمیاد. فرمود چرا خواهرم، صبر کن. یکی از روزهای محرم این وقت دیدن حبیب ابن مظاهر داره میاد با مسلم ابن اوسجه، آقا فرمودن خواهرم اینا لشکرهای منن، اینا طرفدارای منن. طرفدار حق همیشه کمه ولی کیفی است، با ارزشه. شما یه مثقال طلا رو مقایسه کنید با مثلا یه کامیون سنگ، قابل مقایسه نیست. این طلای ناب خالصه. اینا یاران منن. زینب خوشحال شد، به برادرش عرض کرد برادر سلام منو به حبیب برسان. ابا عبدالله آمدن استقبال حبیب، حبیب رو در آغوش گرفتن، فرمودن حبیب خواهرم زینب سلام تو رو رسانده و خوشحال شد. خیلی ناراحت شد، اشک از چشمای جاری شد، گفت من کیم زینب سلام منو رسانده، زینب انتظار منو میکشیده. آقا شب عاشورا هم حبیب ابن مظاهر نوشتن همه اصحابو جمع کرد، چون زینب کبرا به برادرش امام حسین عرضه داشت برادر نکنه اینا فردا تو رو تنها بگذارن، نکنه این اصحاب برن ما بمانیم. وقتی حبیب شنید همه اصحابو جمع کرد، آورد جلوی خیمه عقیله بنی هاشم. امام حسین میگه آمدم بیرون دیدم حبیب با همه اصحاب، نه بنی هاشم، همه اصحاب ایستادن. پرسیدن حبیب چه کار داری؟ عرض کرد آقا جان میخوام به زینب بگم ما تا هستیم نمیذاریم ضربه‌ای به حسین وارد، میخوام اطمینان بدم به عقیله بنی هاشم، خیالش راحت باشه. و همین کارم کردن. آقا اذان ظهر عاشورا حبیب ابن مظاهر به میدان آمد، مبارزه کرد، خودشو معرفی کرد، صدا زد انا حبیبون، صدا زد خودشو، پدرشو معرفی کرد. وقتی رو زمین افتاد ابا عبدالله اومد سرشو به دامن گرفت، فرمود حبیب خدا اجرت بده، خدا پاداشت بده، حسینو یاری کردی، حسین از تو راضی است. من میخوام عرض کنم آجان حبیب سرت تو دامن ابا عبدالله جان دادی، تو پیر غلام ابا عبداللهی، تو از اصحاب رسول اللهی، تو دیده بودی رسول الله لبهای حسینو میمکی، اما حبیب وایسادی، مقاومت کردی، قولی که به زینب دادی عمل کردی، ولی نبودی عصر عاشورا اون لحظه ای که حسین سرش رو خاک گذاشت، کسی نبود سر ابا عبدالله رو به دامن بگیرد. وزه خده و علی الرمل و التراب، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بالحسین و اصحابه و اولاده، یا الله. خدایا به عظمت ابا عبدالله، به عظمت این صحابی امام حسین قسمت میدم همه ما رو عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. خدایا کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأن ما، سلامت و عزت عنایت بفرما. خدایا سلام ما، محبت ما به پیشگاه امام زمان ابلاغ بفرما. در ظهور با برکت اون حضرت تعجیل بنما و عجل اللهم فی فرج.